أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان عرض خراجی که زمین مال مسلمین است به منافعش باید در مصالح مسلمان صرف بشه، گفتن سه شرط دارد. شرط اول این است که مردم اون سرزمین که قبلا غیر مسلمان بودن با تو و رغبت اسلام نیاورده باشن، با جنگ تسلیم شده باشن و یا صلح کرده باشن، الا ان تکون للامام یا للمسلمین، یا تسلیم شده باشن. اگر با جنگ تسلیم شدن و اون سرزمین با جنگ فتح شد، اون زمین مال مسلمین است، جز منابع ملی است، که این حکم اول گذشت تا حدود مورد اتفاق اصحاب بود. شرط دوم در این که این زمین خراجی باشد و مال مسلمین باشد و باید اجرتش رو به امام یا نائبش داد تا در مصالح مسلمین صرف بشه، این است که اون جنگ یا صلح به اذن امام علیه السلام یا نائب خاصش باشد. این قول معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است به عنوان شرط. در قبال این قول، قول دیگری است که صاحب مستند مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه به بعضی از فقها رضوان الله علیهم فرمودند که چنین شرطی نیست. زمین اگر با جنگ به دست مسلمان ها آمد، مال مسلمین است، خواه به اذن امام باشد خواه به اذن امام نباشد. اینطور نیست که اگر به اذن امام نبود مال مسلمین نیست و جز انفال است. این سخن که به مرحوم نراقی اونها استناد داده شد دلیلی ندارد الا عدم الدلیل، چون این بزرگان بر اینن که ما وقتی دلیل بر اشتراط نداشتیم همین کافی است. مسلمان ها جنگ کردن به جز غنائم جنگی اوناست، همونطور که غنائم جنگی مال خود جنگجویان است، زمین هم جز غنائم جنگی است، مال جنگجویان است. منتها زمین مال مسلمین است طبق روایاتی که میگد این عرض الیوم و آینده الی یوم القیامه مال مسلمان است. این خلاصه دو قول در مسئله. سند اون چه که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است روایت عباس ابن وراق است، مرسل است. این بله بله که آیا مشروط به اذن است یا مشروط به اذن نیست. سند این قولی که معروف بین اصحاب است که اذن شرط است و اگر اذن نبود زمین جز انفال هست نه جز منابع ملی ارز خراج، این روایت مرسل است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این روایت رو نقل میکنن، درباره سند او سخن میگوین که این گذشته از این که مطابق با آرای مشهور است، قمیون این رو نقل کردن و قمیون هم اصراری دارند در این که چیزی که مورد اعتماد است اونها رو نقل بکنن و حدیث ضعیف رو نقل نکنن. حتی اون جریان احمد ابن محمد ابن عیسای قمی که اون رو از قوم تبعید کردن به جرم نقل روایات ضعیف، این زبون زده هم است که محدثان بزرگوار قوم هم خودشون سعی می‌کردن که روایات قوی و معتبر را جمع آوری کنن و هم دیگران را از باب تواصیه به خیر به این امر توصیه می‌کردن و هم اگر یک محدثی روایات ضعیف را نقل می‌کرد او را در قوم جا نمی‌دادن، چون که بعضی محدثان را از قوم بیرون کردن. اون روایت باید خونده بشه تا ببینیم که از این روایت چه اصلی استفاده می شود، تا چه حدودی این روایت میتواند مشکل اراضی ایران و امثال ایران را حل کند. در جلد نهم وسائل صفحه 529، یعنی وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 9 صفحه 529، باب 1 از ابواب از ابواب انفال، باب 1 از ابواب انفال، حدیث 16 هم این است: این حدیث را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه به اسناد خودش عن محمد ابن الحسن السفار عن الحسن ابن احمد ابن یسار عن یعقوب عن العباس الوراق ان رجل سماهو که میشه مرسله ان ابی عبدالله علیه السلام نقل میکنه که اذا قضا قوم به غیر اذن الامام علیه السلام فغنمو کانت الغنیمتو کلها للامام، اگر یک گروهی بدون اذن امام جنگیدن و پیروز شدن و غنایمی به دست آوردن، همه اون غنایم انفال است، مال امامه. فقنمو کانت الغنیمتو کلها للامام. و اذا قضوا به امر الامام علیه السلام فقنمو کان للامام الخمس، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، معناش این است که اون چهار پنجم مال مجاهدان است، اون یک پنجم مال امام است. کان للامام الخمس. روایاتی که دارد الخمس لنا این فراوان است. خمس به اصطلاح فقه و به اصطلاح حدیث، غیر از خمس به اصطلاح اون چی که بین مردم رایج است. مردم سهم سادات رو میگن خمس و سهم امام رو خمس نمیگن، در حالی که خمس در فقه و خمس در حدیث همون 20% است، همون 1/5 است که نصفش سهم سادات است و نصفش سهم امام. اینه که مراجع فتوا میدن که سهم سادات رو هم باید به اذن فقیه داد، برای اینکه در روایات تعبیرش این است که الخمس لنا، نه نصف الخمس لنا. اون سهم امام علیه السلام که مال امام است، اون سهم سادات هم اختیارش به دست امام است. الخمس در فقه، الخمس در حدیث، غیر از خمس در اصطلاح مردم است. خب فرمود به ازا قضا و به امر الامام علیه السلام فقنمو کان للامام الخمس. این حدیث از نظر دلالت روشن است که جمیع غنایم اعم از زمین به غیر زمین، در صورتی که جنگ به اذن امام نباشد، جز انفال است و مال امام است، و اگه به اذن امام باشد، چه زمین چه منقول چه غیر منقول، مال مجاهدان است و امام فقط خمس سهمی از خمس داره، چه از زمین چه غیر زمین. محتوای این حدیث مطلق است، اعم از منقول و غیر منقول. این برای اون گفته می شود که مرحوم شیخ و سایر فقها یه تعارضی بین این روایت با روایات عرض خراج دارن که میگن عام حاسم الوجه است. اون عراضی خراجیه میگوید که این عرض للمسلمین است، چه به اذن امام باشد چه نباشد. این مرسله میگوید جمیع غنایم مال امام است، چه زمین چه غیر زمین. وقت در زمین اون اراضی اون روایات میگوید که خراجی است، و این روایت میگوید به این که مال امام است و انفال، تعارض پیدا میشه. این نکته برای آن است که تو اون جمع دلالی محل حاجت است. از نظر سند مرحوم شیخ هم گرچه مرسل است ولی قمیون رضوان الله علیهم اصراری دارند تا چیزی برایشون ثابت نشه نقل نمی کنن، تحفظی هم دارند. اگر یه روایتی به حسب ظاهر مرسل بود، ضعیف بود، اونا اگر شواهدی بر صحتش پیدا نمی کردن نقل نمی کردن. شدت احتیاطی اونا، توجه اونا، تحفظ اونها نشانه آن است، قرینه است بر اینکه یه شاهدی بر صحت پیدا کرد. لذا مضمون این مرسل هم معروف بین فقها است، الا افراد خیلی کمی از متأخرین مثل مرحوم نراقی رضوان الله علیه نقد کردند. خب پس از نظر حکم اینه، من تا از نظر موضوع باید ببینیم که کدوم سرزمین به اذن امام بود، کدوم سرزمین بدون اذن امام نبود. بله این روایت هست، این اون که از خصال نقل کردن درباره امور سبعه اون هم هست البته، ولی اون مورد اتفاق اصحاب میشه، معروف باشه نیست. اینه که معروف بین اصحاب است که به غیر از این هم روایتی در مسئله نیست. غیر از این چون روایتی در مسئله نیست و روایت هم مرسله است و معروف بین اصحاب هم مضمون همین روایت است، باید سندش تصحیح شده باشه. البته راهی را که بزرگان طی کردن مخصوصا مرحوم حاج آرزوی همدانی رو بازگو کرد این است که اگر چونچه یک مسئله مطابق با قاعده یا اصل و مانند اون نباشد، دلیلی در مسئله نباشد، فقط یه روایتی است ضعیف و همه اصحاب هم جل اصحاب هم به این روایت عمل کردن، فتوای اصحاب مطابق مضمون این حدیث است یک، دلیل دیگری هم در مسئله نیست دو، اصحاب هم حرفشون رو به این روایت استناد دادن، به این روایت استدلال کردن سه، از عناصر محوری سگانه ما نوع تبیین به دست میاریم. آیه تبینم میگوید اینجا اکن فاسوهم بنه و این فتبینو، تو برای شما روشن بشه. خب الان برای ما روشنه، خود این اعتماد اصحاب نوع تبین است. ما به خبر ثقه از چه جهت اعتماد میکنیم؟ برای خب اطمینان آور دیگه، برای ما بیان است، متبین است، فهم اینم نوع تبینه. برای اینکه اگر یه فتوایی رایج بود و هیچ دلیلی هم در مسئله نبود مگر یه روایت ضعیف و اصحاب گذشته از اینکه به مضمون این روایت فتوا دادن به این روایت استناد کردن، پس تطابق فتوا با مضمون حدیث یک، عدم وجود دلیل دیگر دو، احراز استناد اصحاب به این حدیث ضعیف سه، در چنین فضایی که این عناصر سگانه حاصل است میشه نوع تبیین دیگه. لذا این که میگن اعتمادش مشهور، اعتماد اصحاب، عمل اصحاب جابر است، با این سه شرط جابر است دیگه، وگرنه صرف عمل که جابر نیست، ممکن است این عمل به استناد قواعد دیگر باشه و اصحاب به این روایت استناد نکرده باشه. اون که به روایت ضعیف استناد میکنه یه امر مقبول همه است دیگر، ضعیف رو همون بزرگانی که این قواعد رجال و درایه الان مطرح است وسیله اونها به ما رسیده، خود اونها گفتن به اینکه روایت ضعیف عمل نمیشه، روایت افراد غیر امین عمل نمیشه و مانند اون، روایت مرسل عمل نمیشه. این افعاری که نخه اینا اصولیونن، مثل مرحوم شیخ و حتی فرض که گاهی توشون مثل ابن حدیث پیدا میشه که به هر خبر واحدی هم عمل نمی کنن. حتی مثل ابن ادریسی که به هر خبر واحدی که سار اصولیون عمل میکنن، این عمل نمی کنن، میگن صحیح اعلایی باید باشه. خب در جمع فقها که مردان این چنین هستن که حتی به خبر واحد معتبر عادی هم عمل نمیکنن، میگن با صحیح اعلایی باشه، مسابقه این فتوا میدن. این سه عنصر که با هم جمع بشه، یک تطابق فتوای اصحاب با مضمون حدیث، دو عدم وجود دلیل دیگر، سه استناد اصحاب به این عناصر سگانه، وقتی جمع بشه این نوع تبیان دیگه. نه خیلی فرق میکنه. یه وقت هست که اینا به استناد ما صرف این که فتوای این اصحاب مطابق با این باشه کافی نیست، ممکنه این اصحاب به استناد یه روایت دیگری که ما نرسیده بگن، یا به استناد قواعد عامه بگن، به استناد بعضی از اصول بگن. گاهی اصل سنده، گاهی قاعده سنده، گاهی دلیل روایت دیگر سنده که به ما نرسیده است. صرف این که فتوای اصحابی با یه روایت مرسلی مطابق باشد که تعمیش جبر او رو ضعف او رو ترمیم نمی کند که. وقتی ضعف او ترمیم می شود که این سه عنصر محوری حاصل باشد که هیچ روایتی ما بدونیم در مسئله، هیچ مدرکی در مسئله نیست مگر همین، و اون هم به همین استناد کردن. خب پس از در شبه حکمیه اینه، دو قوله معروف بین اصحاب اونه، مرحوم نراقی پیامد که عید شرط نیست، سند مسئله می روایت وراقه. عمده بعد از اگر ما گفتیم به این که اذن امام شرط نیست، اون فحث تاریخی عمیق که حالا اراضی رو غرب حجاز چطوره، اراضی شرق حجاز چطوره، در شرق عراق وضعش چطوره، شام ایران وضعش چطوره، این لازم نیست. برای اینکه اذن امام که شرط نیست، وقتی اذن امام شرط نشد، مسلمان ها وقتی جای فتح کردن جز منابع ملی میشه، عرض خراجی است. منتهای مطلب دیگر رو از قبل باید احراز کرد که آیا این قسمت ها با جنگ تسلیم شدن یا بعضی از اینها جز شهرها بودن که اصلا اهلها توان و رغبتن. اگر یه سرزمینی نظیر مدینه که قبل از آمدن اسلام با وجود ماری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رابطه داشتن به اسلام را با تو و رغبت پذیرفتن، نه با جنگ و مبارزه، خب هر کسی سرزمین خودش مالک خودش دیگه. اگه مردم یک شهری یک روستایی اسلام را با تو و رغبت پذیرفتن، هر کسی مالک زمین خودشه، مالک خاره خودشه، اون دیگه نه خراجیست نه انفال، ملک شخصی است. بخشی از ایران شاید اینجور بود، بخشی از ایران شاید اینجور بود که اینها وقتی اسلام تبلیغ شده با تو و رغبت پذیرفتن. باید احراز بشه که کجا، البته این کم هست، ولی باید ثابت بشه که فرون سرزمین با تو و رغبت نپذیرفتن. حالا که در اثر قدرت مبارزان پذیرفتن، آیا مجاهدان فتح کردند و شهر گرفتن یا اینا صلح کردند؟ صلح کردن، مصالحه کردن که این مال امام باشد جز انفال باشد، یا مصالحه کردن که مال مسلمین باشد؟ اینا باید ثابت بشه. بخش مهم این حرف ها را با تاریخ باید ثابت کرد، وگرنه ما این مقاعده ید و همین حرفهای عادی، تاریخ با در اینجا مشخص بکند، چون روایات در این مسئله خیلی کمه. با این که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه تقریبا 5 سال حکومت داشت، ولی حوزه علمیه ای نبود، برای اینکه همش حضرت را با مبارزه و جسد و جنگ سرگرم کرده بودند. و اگر میذاشتن وجود مبارک است امیر یه حکومت عادلی تشکیل میداد، همون کوفه را مهد حوزه علمی میکرد، از آف مضاعف اون چه که وجود مبارک امام صادق و باقر سلام الله علیه ما حوادیث به ما فرمودن به ما میرسید. برای این که وجود مبارک امام صادق و امام باقر سلام الله علیه در کمال مظلومیت اینها را منتشر کردن، وجود مبارک هستمی در کمال قدرت میتونست منتشر بکند. خود امام صادق سلام الله علیه فرمود ای کاش این طاقیه به من اذن میداد من یه قصری، یه حوزه علمیه، یه مسجدی تعیین میکردم. یا لیت هذه طاقیه اذن لی فاتخذ قصرا فسکنت و اسکنتکم معیه اشکو الی الله وحدتی و تقلقلی. خب اگر این ست جنگ را بر حضرت تحمیل نمیکردن، اگر همه این خوارج و اگر همه این قاسطین و مارقین و ناکسین این جنگ را تحمیل نمیکردن، وقت حوزه علمی علوی چی میشد خدا میدوند. و این نهج البلاغه که تادیسی القرآن است، این خطبه های گذرای اون حضرت است که یا تو جبهه اعراض میکردن، یا هنگام بسیج نیرو اعزام میکردن، یا تو بین صلاتین اعراض میکردن، یا خطبه های نماز جمعه اون بود، یا دعای استسقاء اون بود. همین اگه فراد باز میشد دست حضرت که حوزه حلمی میداشت اون وقت چی میشد معلوم میشد. خب حالا باید این مسائل روشن بشه که این زمین ها بشه صورت شد. در بعضی از روایات جریان وضع عراق مشخص شد که شما عراق مثلا یه زمینی است که شما میتوانید از اون زمین به عنوان ارز خراج یاد بکنید و ملک توده مسلمون هاست. همین حدیث محمد ابن مسلمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل کردن که آیا ارز خراج ارز عراق را بخریم یا نه، حضرت فرمود که ارز عراق عرض سواد ما منزلتهو، فرمود به این که این عرض خراج است، شما زمین خراج رو نخرید و مال توده مسلمین است. همین حدیثی که حدیث محمد ابن مسلم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان صحیحه از او یاد می کنم، حالا تا به اون روایت برسیم، این روایتی رو که از وجود مبارک هستم امام صادق سوال کردن که سیری علی ابن ابی طالب در این زمین چی بود، این رو بخونید. اون روایت این است که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیان محمد ابن الحسین ان صفان ان الالان محمد ابن مسلم که سندش صحیح است عن ابي جعفر عليه السلام قال سالته عن سيره الامام في الارض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، این زمین هایی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم فتح شده است، امام چه رفتاری داشت با این زمین، معامله انفال میکرد، معامله ارز خراجی میکرد، چیون رفتار میکرد. فقال علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قد سار فی اهل العراق سیرتا فهیه امام لسائر الارضین، این فتوحاتی که بعد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیب مسلمان ها شد باعث شد که سرزمین های وسیع در اختیار مسلمین قرار گرفت. و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه روشی در سرزمین عراق داشت که همون الگو برای سایر سرزمین هاست. قد ساره یعنی سیره اون حضرت در اهل عراق امام سایر ارزین است. و قال ان ارز الجزیه لا ترفع لا ترفع عنهم الجزیه، سرزمینی که با جزیه بدن که خب جزیه میدن، ولی اون جاهایی که برای شما مشخص نیست که حکمش چیست برابر عراق رفتار کنید. برابر عراق همین صحیح محمد مسلم است که برای شیخ هم نقل کردن، دیگران هم نقل کردن، صاحب سائری رو بازگو کرده که این سرزمین عراق عرض خراج است برای مسلمین است. الیوم ولمن بعد الیوم ولمن یعتی الی یوم القیامه، این سرزمین خراج این طوره. که سوال میکنن که ما از ارز خراج میتوانیم بخریم یا نه، فهمون نه اینجور نیست شما بتوانید بخرید، این مال مسلمانای فعلی و مسلمانایی که بعد خواهد آمد. اون چی که در ارز خراج گذشت که ایشون دارد مال همه مسلماناست الی یوم القیامه، این امام است برای سایر سرزمین ها. خب از این بیان یه اصل جامعی به دست می آید که همه سرزمین های که جز فتوح اسلامی است جز منابع ملی است. میمونه یه سلسله شواهد دیگری که مرحوم شیخ اونها رو اضافه کرده. پس از در روایی طبق صحیحه محمد مسلم سرزمین عراق جز ارض خراج است. یک، طبق صحیحه دیگری که الان خوندیم این اونچه که یعنی روایت دوی باب 69 اون چه را که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه در عراق انجام دادن الگو برای سایر زمین هاست، پس همه زمین ها میشه عرض خراج. این تو این از در روایی. از در شاهد تاریخی مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل میکنه که در فتوحات ایران وجود مبارک حسن ابن علی سلام الله علیه ما گفتن حضور داشت. اگر امام مجتبی حضور داشت حتما به دستور امام زمانش بود، به دستور وجود مبارک امیرالمؤمنین بود، پس این اذن حاصل است. این یکی. برخی از مورخان رو این نقد دارن که وجود مبارک امام حسن به ایران نیامد. این بحث تاریخی است و کار آسانی هم نیست و باید ثابت بشه. دو، مرحوم شیخ تأیید دیگری که میارن بگن عمار یاسر از صحابه خاص علی ابن ابی طالب بود، تو دستگاه حکومتی ایران راه داشت، در همین کارهای عرض خراج و ولایت اینها رو حضور پیدا میکرد، تو مسائل نظامی، تو مسائل خراجی، تو مسائل اگر چون چه به اذن امام یا به رضایت امام این فتوحات حاصل نمیشد که صحابه خاص حضرت در این فتوحات شرکت نمیکردن. و ما از نمیخواهیم، رضا کافی است. از طریقیت دارد که کاشف از رضاست، نه رضای مبرزدار. همون رضا کافی است. ما اگر احراز بکنیم امام زمان راضی به این کار است، جزء اراضی خراجی خواهد بود. و از اینکه عمار یاسر از خواص صحابی اون حضرت است و در این فتوحات حضور پیدا میشد، معلوم شد که وجود مبارک امیرالمؤمنین راضی است. این دو تا شاهد. اون روایتی رو هم که ایشون از خصال نقل میکند که بعد میگد قمیون تحفظی دارن، اون روایت هم هست. مرحوم شیخ اون روایت رو که از خصال نقل میکند توجه دارد که روایت ضعیف است، میگد به این که در سند این روایت ادعی هست.
امام سایر ارزم چرا اختصاص به این که اثبات بکنه عرض خراج هست، ولی از تعمیل ممکنه تعمیل بگیم که خراجی نمیگه.
نه خودشون فرمودن به این که این اهل البیت ادراست، اگر چون چه عرض خراج نبود در اون صحیح محمد مسلم وجود مبارک امام صادق نمیفهمود که معامله باطل است، نخر برای که مال مسلمینه. معلومشون سیری از تعمیر این بود که این جز منابع ملی است، منابع ملی رو سرمایه رو نمیشه فروخت. مشکل زمان استامین است که شما بسیاری از مسائل فقهی را می‌بینید در زمان استامین نیست، از نماز گرفته تا دیات. اصل استامین اصل تحمیل است جنگ بود. خب حالا سیرش همینی که امام صادق می‌فرماد و شما نمازتون، روزهتون، حجتون، زکاتتون، جهادتون، فقط بخشا جهاد بود، بله. اون بحث تجاری بود، بحث تأمین برای مبارزه با فساد اقتصادی بود و هر روز هم تازیان دست می گرفتن که الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر. اما چی کنون فقه؟ نه خیر، لوکان لبان، غرض اینه که لوکان لبان اینا همش درگیر جنگ بودن. وگرنه شما میدید غالب روایات یا از وجود مبارکه هم باقر است یا از سوان صدق، با اینکه حکومت دست است امیر بود. اونا همون رو مسئله که نمی گفتن که به عنوان والی و حاکم تازیانه دست می گرفتن، فقط الفقه زن با سمال متجر، این رو چهار سوقا می گفتن. خب غرض اینه که ممکن بود خودش عمل میکرد، اما مسئله و حوزه علمیه و احکام شرعی اونطوری که از امامین باقر صادق سلام الله علیه امامتی که نبود که. بله دیگه، روش عملیه. نه، روش عملی حضرت چی بود؟ از کجا؟ ما از اون صحیح محمد مسلم میفهمیم که امام صادق فرمود خراج نگیری، خراج بگیری. خراج نمیگرفت یا خراجی نیست؟ از کجا معلوم شد خراج نمیگرفت؟ این همه مأموری که میفرستاد برای جمع خراج و اراضی برای اون عهدنامه‌ای که برای مالک نوشت، بخش وسیع مربوط به خراج دیگه، برای عمارش مال خراج دیگه. بعد فهمید شما به جای اینکه خراج بگیری عدالت به اون شهر را آباد بکنی، با عدالت هم خراج تعمیر میشه، هم جبات و جابیان و اینا همینطور بود دیگه. خب این که جبات میفرستاد خراج تعبیر داره، منگام خراج گرفتن عدالت رعایت کنید، من میشه خراج میگرفتن. ولی این صحیحه که وجود مبارک امام صادق فرمود سیره علی ابن ابی طالب در عراق امام سایر سیر است گویا نیست. ما باید سوال بکنیم، میتوانیم سوال بکنیم که سیر حضرت چی بود؟ انفالی بود یا خراجی؟ سرزمین عراق را جز انفال میدونست یا جز خراج؟ اون صحیح محمد مسلم مشخص میکند که حضرت خود امام صادق سلام الله علیه فرمود که این زمین قابل خرید فروش نیست چون جز منابع ملی است، سرمایه را نمیشه فروخت، این سرمایه ملت است، شما از درآمد باید استفاده کنید. خب اگر چون چه اینا راه دیگری بود خراج نمی گرفت، حضرت هم پرمود شما خراج ساقط شده است، ابهنال شیعت اینا. در حالی که این همه دستوراتی که دارد شما بره میرید اونجا بخواد خراج بگیرید، مواظب باشید زیاد نگیرید و ظالمانه نگیرید، عدالت رو بر خراج گیری مقدم بدارید، این دستورات نشبرنوشتی که داشتن دیگه. غرض آنه که اون خطوط جزئی مسائل فقهی این حوزه علمی میخواد و درس و بحث میخواد که متاسفانه برای وجود مبارک استامیر یه همچه میدانی نبود. اون مسائل جبهه و جنگ و مبارزات و اونها هم بود. پس مرحوم شیخ رضوان لاله از در فقهی کار رو تام میدونن و از در تاریخی هم به شهادت ورود امام مجتبی سلام الله علیه به ایران و شهادت ورود عمار یاسر در صحنه‌های مبارزاتی و جهاد در دستگاه حکومت و میخوان کشف بکنن که این فتوحات اسلامی به اذن امام علیه السلام یا لااقل به رضای امام علیه السلام بود. قهرن این سرزمین ها میشه از اراضی خراجیه. بعد اون روایت نقل بکنه، این روایتی رو که مرحوم صدوق در خصال در باب سبع نقل بکند که انبیاء گذشته به سبع هفت امر مبتلا شدن، در پیغمبر برای پیغمبر اسلام هم بعد از رحلت او به هفت امر مبتلا شدن. یکی از امور هفتگانی که من به او مبتلا شدم همین مثلا جریان حکومت اینهاست. اما الامر رابعه بعد میفرماد به این که در حالتی که مثلا من استحقاق امامت و خلافت اینا داشتم دیگران تصدی کردن، لکن در امور فی مهام الامور یا از عزائم الامور کان یشاورونی و یناظرونی، یعنی عمر در همه در مهام امور با من مشورت میکرد، گاهی البته نظر خودش میگرفت ولی در مهام امور با من مشورت میکرد و یستوران امری یا ان اذنی. به این مهام امور جریان جنگ و فتوحات جزو مهام امور دیگه، این مشمول این حدیث است. در دلالت این حدیث مرحوم شیخ مشکلی ندارد، در سند مقد به اینکه اگر ضعیف است چون مشتمل است بر عده که در اونها سخنی است، چون قمیون تحفظی داشتن و احتیاط داشتن و سعی میکردن که احادیث معتبر نقل کنن، پس اون چرا که مرحوم صدوق در خصال در این زمین نقل کرده معتبره. بر این چند اشکال شده، یک همون اشکال سندی است که خب شاید حرف قمیین برای عده معتبر نباشد، یکی هم اشکال دلالی است که این با سایر سیره های او سازگار نیست، برای اینکه عمر خود را مستقل میدونست و از حضرت امیر اجازه نمیگرفت، مثلا به حضرت امیر مراجعه نمیکرد. این نقد خیلی تام نیست، برای اینکه الا ما خرج در کشورداری در مسائل مهم کمک میگرفت. اون جریان لولا علی لهلک عمر همین بود، اگه مقاد به خودسری حکم بکند دیگه لولا علی لهلک عمر نبود که حمد لهلکه میشد دیگه، خودش همجور برام میکرد. اما 70 جا هست یا کمتر هست یا بیشتر هست برامش مراجعه میکرد. در جریان لا معزلت لا ابو الحسن فیها هم از گفته های اوست. این دو تا حرف دو شعار رسمی عمر بود، یکی لولا علی علیه السلام لهلک عمر، یکی اینکه هیچ حادثه معزل و مشکلی پیش نیاید که ابو الحسن در اون مشکل نباشد. بله یعنی عمر بگو اصلا امیر فرمود خب بله بدعت ها که بود اونا خرج به دلیل، این مسا عزائم الامور عام است الا ما خرج به دلیل، به استثناء اون جاهایی که خرج به دلیل به جز بدعت شمارده شده در مهام امور در کشور گشایی و اعزام نیرو و اینها با من مشورت میشد. بخشی که در نهج البلاغه آمده در فتح ایران، وقتی که بیعت که بیان الغی است یقینا میدونیم بیعت نکرده، اون که یقین داریم، نه اون که خب دیگه زور اثری ندارد که. جریان مشورت کردن با حضرت امیر در جنگ ایران که تو نهج البلاغه هست که با حضرت مشورت کردن که نیروهای من میگن مبارزه با ایرانی ها خیلی دشواره، شما خودتون حضور پیدا کنید، از این طرف نمیدونم اینجا رو رها کنم یا نه، فهمون نه شما خودتون نرید، بری چندین مفسده داره و نری چندین برکت داره، یعنی مصلحت است شما همینجا باشید اونا رو انجام بکنید. این که تو نهج البلاغه هست، غرض آن است که در اگر خود همه این باشد منوش مشورت دیگه. مرحوم شیخ از در سند مشکل ندارد، دیگران میگن به این که خب عمر مستقل بود، بله مستقل بود، اما در بسیار از موارد اینها جز شعارهای رسمی عمر بود. خب اگر مستقل بود مراجعه نمیکرد تا بگه هلا لول علیون هلا حرکه عمر دیگه، پس همیشه مراجعه میکرد و اون نمیگفت قضیت لا ابر حسن لها پیش معذلی نباشد که ابوالحسن در اون معذر نباشد. بنابراین اگر از مجموعه اینها انسان بتواند به دست بیاورد که این فتوحات به اذن امام زمان بوده است، یعنی وجود مبارک هست امیر، میشه عرض خراجی؟ نشد؟ نه. این بنابر فتوایی است که معروف بین اصحاب رضوان الله علیه است. اما بنابر نظر مرحوم نراقی، امثال نراقی، که اذن امام شرط نیست و هر زمینی را که مجاهدان فتح کردن مال خود اونهاست، جز منابع اونهاست، دیگه این بحث نافع لازم نیست. والحمدلله.